مخارج اصول فقه جلسه 56 شنبه 1/11/401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من طلب الزم بظلم وباطل أورثه الله ظلا بإنصاف وحق. واسرو مطابق معمول که گاهی توفیقی هست از آیه قرآن یا حدیث شروع میکنیم، از این حدیث شریف شروع کنیم، از مولای علم و حکمت و بیان امیر المؤمنین علی علیه السلام. من طلب عزن به ظلم و باطل اورثه الله ظلا به انصاف و حق. در ارتباط و به بهانه این حدیث شریف دو سه نکته رو عرض میکنم انشاءالله که در زندگیمون داشته باشیم و البته از باب وظیفه‌ای هم که داریم به دیگران منتقل کنیم. مستحضرید اصل عزت خواهی، حالا اگر تعبیر درست باشه مثلا بگیم استعزاز، چون این تعبیر باید برسه از عرب به این معنا، حالا فرض میکنیم رسیده. اصل استعزاز یعنی طلب العزه، طلب العز. میدونید یک اصل بسیار ممدوحیه، یک خودخواهی محمودیه. ما معمولا خودخواهی رو بد میدونیم، ولی الخودخواهی و قسمان، اگر خودخواهی در دلش نفی غیر رو داشته باشه بده، ولی اگر نفی غیر رو نداشته باشه عین ضرورته. علیکم انفسکم، نمیدونم مترجمین این آیه رو چجور معنا کردن. علیکم انفسکم یعنی خودخواه باشید، خودتونو بخواید، خودتونو بپایید. خودخواهی ممدوح، اصلا انسان خودخواه نباشه میدونید همه چیو از دست میده، تلاش نداره، کوشش نداره. این دقتار داشته باشیم، گاهی برای مردمم درست بیان کنیم. به هر حال اصل عزت خواهی یک ضرورته. تو دعای یک شنبه هم انشاءالله دعای روزهای هفته رو میخوانید، و اعزنی فی عشیرتی و قومی. امام سجاد، حالا اگر از امام سجاد باشه، دعای هفته تقاضا میکنن خدایا اعزنی فی عشیرتی و قومی. پس اصل استعزاز محمودون ممدوحون، بحثی درش نیست. سخنی که هست تو بند دومه که انسان عزت رو با چی بخواد. اگه دقت کرده باشید برخی روایات اینو بیان کرده که عزت رو انسان با چی بخواد یا چی عزت میاره. مثلا اون آیه چیه؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، چیه اولش؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یا مثلا در روایات هست تواضع، شما تواضع کن یرفع الله، خدا بالات میبره، بهت عزت میده. یه چیزایی هم که دیگه میدانید روایت نمیخواد، آیه نمیخواد. مثلا کسی دانش داشته باشه و از علمش دیگران استفاده بکنن، کسی مالی داشته باشه و از مالش دیگران استفاده کنن، کسی مدارات با مردم داشته باشه، اخلاقش، با اخلاقش، با رفتارش، تقوا، که آیه هم به نوعی همینو بیان میکنه. خب اینا از اسباب صحیح عزته. انسان عزت بخواد از این طریق، از طریق تقوا، مدارات با مردم، خدمت به خلق، تواضع، علم، دانش، قدرت. بعضی از نظر حرکات، بعضی کارها چقدر به یک انسان عزت میده، چقدر ذکر خیر میده. طرف گاهی صدها سال مرده ولی یه حرکت کرده، اون حرکت باعث عزتش شده. اگر شما فضلا یه وقتی بذارید، یه تعطیلی یه روزم که باشه کافیه که عوامل عزت، حالا چه تو روایات، چه تو آیات و چه خود آدم، این عقل رو کم حساب نکنید آقایون، کم به حساب نیارید، عواملی که انسان رو به عزت میرسونه، بعد هم خودش حواسش باشه هم برای مردم بیان کنه. من واقعا تعجب میکنم فضلا، شما، ما امید بهتون داریم، امید داریم که مثلا چرا، فرض کن حالا همین یه بحث که آدم بررسی کنه در بیاره. دیدم بعضی از دوستان ما، دوستان شما فضلا، منبری ها خوش سلیقا این کارا رو میکنن، ولی خب کم، یه جریان نیست، یه روند نیست، یک موردیه. اما نکته ای که حالا حضرت امیر دارند و یک کمی اینو بحث کنیم، طلب العز به ظلم و باطلن، که گاهی انسان دوچار میشه، حالا گاهی محسوسه، الان توضیح میدم محضرتون، گاهی غیر محسوسه. گاهی بعض علما یکی از عوامل غیبت رو همین عزت خواهی میدونن، از طریق غیبت دیگران، ستم به دیگران، حسادت به دیگران. خدا حفظ کنه علمای ما رو، گذشتگانشون رو بیامرزه، زنده هاشون هم بیامرزه. یاد کنیم حالا از آقای مظاهری اصفهان سلمه الله، استاد اخلاق، ایشون یه زمانی در قم، قبل از اصفهان، از اساتید شهره اخلاق بودن. گاهی هم ما شرکت میکردیم، میشنیدیم، یا رادیو میگذاشت، بعد کتاب میشد، مثلا من کتابش گاهی میخوندم، ایشون نقل میکرد که حالا شایدم مثلا بافته باشن ها، نه ایشون به بافه ها، ولی خب گاهی شنیدید ما گفتیم اگرم بافتن ابریشم بافتن، گونی نبافتن، گرچه گونی هم ارزش خود شده. من یک دوتا طلبه رفتن برن تبلیغ با هم، ایشون تعریف میکرد، وارد یه روستا شدن، رفتن هر دو خانه کت خدا، قدیم اینجور بود دیگه، میرفتن خانه کت خدا، کت خدا دیگه اهالی روستا رو با خبر میکرد. حالا این کت خدا البته اشتباه کرده، بی خود کرده، ولی حالا کت خدا مقدس اردبیلی که نبوده که. میگن دو تا طلبه وقتی که رفتن و وارد شدن، میخواست امتحانشون کنه، بالاخره میخواد یه ماه 20 روز خدمات بهشون بده. یکیشون رفت برای مثلا تطهیر، تجدید وضوع. از این طلبه پرسید رفیق چجوریه، ما مثلا کجا بذاریمش، سطح سوادش چجوریه. حالا اسم یه حیوانی رو آورد، قد اون حیوانم متوجه نمیشه، برای اینکه مثلا قاعدتا خودش جا بیفته دیگه، و الا اصراری نداشت این حرف رو بزن. خب اون طلبه اومد، این رفت برای تجدید وضوع. باز کت خدا پرسید این رفیقت که رفت برای وضوع چجوریه، حالا قدرت خدا یا اونه که ساخته، اونم همون تعبیر یا شبه اون تعبیر یه اسم یه حیوان دیگه ای را آورد. نه این فلانه سخب. اینا برگشتن و مثلا رفتن نماز و آمدند، و این موقع شام که شد طبق استناد، خب مثلا اولاق فرض کنید خوراکش جوه، یا مثلا گوسفند خوراکش یونجه است، این یه مقدار جو یه مقدار یونجه، مثلا حالا قدری هم تنده قشنگ نیست، آورد که اونا بدشون اومد، ناراحت شدن، شما داری به ما جسارت میکنی. گفت نه من طبق فرمایش خودتون عمل کردم، رفیقتون گفت فلان، من غذای مناسب شو آوردم، اونم گفت فلان، غذای مناسب شو آوردم. ببینید حالا عرض کردم اینو بافته باشن، واقعیت که وجود داره، وجود داره، متاسفانه گاهی دیده میشه. یا مثلا یه چیز خیلی بدی، آقایون اینو دقت کنید، ولی این چیزاش که شأن شما هم نیست و من برای شما هم نمیگم، عذرخواهی میکنم، مثلا این حجاب معاصرت. من یک کتاب مینویسم، مثلا اگر از یک کتاب مثلا فارسی فلان آدرس بدم، خب مثلا شاید چیز نباشه، اما از این کتاب منتقل میکنه خودشو به یک کتاب دیگه، یا اصلا استفاده نمیکنه از این کتاب معاصر با اینکه خب بحث بهتری داره، یا مثلا میره از منبع این کتاب استفاده میکنه آدرس اونو میده، معلومه چی دارم میگم دیگه. فرض کنید مثلا فلان کتاب اومده فقه رو توضیح داده، منابع این کتاب رو آدرس میده. حالا جالب اینه که چون نمیدونم چقدرش مال خود نویسنده است، چقدرش مال اون منبعه، آدرسش هم غلط میشه. و یه چیزی که من خیلی بدم میاد، گاهی هم دوچار میشم، مثلا تو این پایان نامه ها طلبه از یه پایان‌نامه دیگه آدرس داده، داور میگه شما از منابع اصیل استفاده میکردی، من این جاها که میرسه دیگه تحمل نمیکنم. میگم اگر این آقا طلبه از این منبع استفاده کرده باشه، شما میگی برو آدرس اونو بده؟ یعنی گاهی خودمونم دعوت میکنیم به بی‌انصافی. این چه مرضیه، این چه حالتیه؟ شما اگر مثلا ممکنه از یه پایان‌نامه استفاده کردی، خب چرا نباید از این پایان‌نامه؟ یا مثلا یه کتابی الان دیدم راجع به سیره عقلا اینا وارد شدن، شما میرید مثلا یه خط و نیم تو خیار حیوان اصفهانی پیدا میکنید میارید بغل دستتون، کتاب هست با 500 صفحه همی بحث، همه اونا رو هم آورده، همه رو هم بحث کرده. اینا طلب عزن به ظلمنه. آقای اون ظلم لیس له شاخون و دوم، ظلم یکیش همینه و باطلنه که انسان دچار حجاب معاصرت بشه، بی انصافی بشه. یا مثلا تملق، عجیب اینه، بعضیا یطلبون العزه به تملق، به چاپلوسی، با همه ضررهایی که تملق و چاپلوسی داره. یا حالا اینش خیلی عجیبه، یطلبون العزه به ظلم، یعنی به اذلال نفسه. یکی از دوستان هست، حالا نام نمیبرم به خاطر مثلا شاید نخوادشون، ایشون میگفت که یه پسری من دارم، بعضی این بچه ها خیلی تیزن. گفت پسر من به من گفته فلانی عزت رو گدائی میکنه. رو تأمل کنید، این یه جمله کوتاه گاهی از یک خطبه طولانی بعضی از آقایون ارزشش بیشتره. فلانی عزت رو گدائی میکنه، مثلا خودشو خار میکنه، خفیف میکنه، ولی تهش میخواد به عزت برسه. خب این خیلی بده، گدائی کردن عزت. حالا اگه بره تو لاین تملق و چاپلوسی و مدح من لا یستحق المدح، که در مکاسب میخوندید مدح من لا یستحق المدح، حالا تازه مدح من لا یستحق تبلغ هم نداره، اون دیگه اوج پلشتی و به اصطلاح لچریه، اون دیگه اوجشه که برسه به اونجا. علی ای حال معطل نشیم، عوامل عزت خواهی، حضرت امیر میخوان بگن به ظلمن و باطلن، حالا انواع و اقسامی که داره. اگر کسی طلب عزت بکنه به عزت نمیرسه، بلکه به ذلت میرسه، به انصاف و حق. یعنی اینطور نیست که حقش نباشه، حقشه، ظلم کرده باید خار بشه. اینم نکته دوم. نکته سوم که نمیخوام زیاد معطل بشیم، گاهی این بحثا آقایون بحثای فردیه. یعنی مثلا یه زیدی طلب عزن به ظلم و باطل، اما گاهی ممکنه مثلا یه حکومتی طلب عزن به ظلم و باطل، یا یه نهادی، یه مقام مسئولی با مسئولیتی که داره، اینم باید یکی از به اصطلاح امروزه مد شده این تعبیر، حکرانی مثلا عادلانه، حکرانی صحیح، حکرانی غلط، یکی از چیزایی که حکرانی باید بهش مزین بشه همینه. لم یطلب العزه به ظلم و باطل. گاهی دیدید این دیکتاتورها، این سلاطین، این چی اینا میخوان با دیکتاتوری، با اختناق، با خفه کردن به عزت برسن، یا مثلا حکومتشون رو به عزت برسونن. اینم از اون چیزاییست که باید حکومت ها مواظب باشن، که فرق نمی کنه، فرمایش حضرت فقط یه فرمایش فردی نیست. در واقع این حدیث شریف آقایون یه پیام داره، طلب العز اما از طریق صحیح. امیدواریم انشاءالله توجه داشته باشیم، مخصوصا فضلا من روی این نکته تأکید کنم، چون ماها، من و شما که مثلا نمیخوام طلب العز کنیم با ظلم، طلب العز کنیم با غیبت، با تهمت، اما ممکنه مثلا تو زندگیمون مبتلا بشیم مثلا به بی‌انصافی. خب بی‌انصافی هم که طوری نیست که گفت که جنرال شم مستر حسین را کشته است، اونا میگفتن بی‌انصافی کرده است، بی‌انصافی کرده است. خب بعضی به انصافی ها زمان قاجار یه دی رفتن غرب برگشته بودن، روز عاشورایی بوده، حالا شاید هم باز بافتن ها، ولی خوب بافتن. اینا نمیخواستن تهران مثلا قاطی مردم بشن، خودشون این بسیار برگشتگان از فرنگ مثلا یه هیئتی را انداختن که هیئتشون ممتاز باشه، منحاز باشه. دو دسته شدن دیگه، هیئت دو دسته میشه دیگه. جلویا میگفتن جنرال شمر مستر حسین را کشته است، عقبی ها میگفتن بی انصافی کرده است، بی انصافی کرده است. اونا با اون روحیه لیبرال غرب حد اکثر، حالا بعضی بی انصافی که بعضی ها میکنن تو نوشتشون، تو گفتشون، تو کردشون، از باب جنرال شمر مستر حسین را کشته است هست. مواظب باشیم، هر بی انصافی مکروه نیست یا مثلا بعد بعضیاش مصداق ظلمه، مصداق باطله و آدم رو به عزت نمیرسونه. عزت رو باید از خدا خواست. ان العزت لله، وقتی اینطور میگه یعنی ما باید بدیم، شما باید خیلی مواظب باشید. بگذرم، حرفای خوبی اینجا هست میشه زد. بسم الله الرحمن الرحیم. مستعذرید که بحثمون چیه، احیانا بزرگواری نبوده. ما به مناسبت تصور جامع که رسیدیم به آیه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، من یه بابی رو باز کردم اینجا که رابطه صلات با نهی از فحشا و منکر و اون شبهه‌ای که خیلی جالبه بدانید از زمان نزول خود آیه مطرح بوده، یعنی از زمان پیامبر عظیم الشان، چون چند تا روایتش مال خود زمان پیامبره که می اومدن خدمت پیامبر عرض میکردن یا رسول الله فلانی نماز میخونه اما منبع پچلبازی هم هست، فحشا و منکر هم هست، چی میشه؟ بعد دیگه میرسید به ائمه، از ائمه میپرسن، بعدم که دیگه علما درگیر میشن. یادتون باشه ما دو تا کار کردیم در هفته گذشته. اولا نظر علما رو آوردیم، بالاخره ببینیم علما چی گفتن، بعدم روایات رو آوردیم. کار جدید ما مثلا این بود که همون گفته علما رو ریختیم تو قالب روایات. حالا امروزم اجازه بدید یه بخشی رو عرض کنم، ببینیم تا کجا میرسیم، شاید تحقیق بماند. ظاهرم برگه رو هم اشتباه، برگه فقه و تکراری گرفتن، برگه ندارید، به الا نوشتش هست. حالا میگم روی کانال بذارن که یه وقت خواستید نگاه کنید، نگاه کنید. فردا البته برگش هم دستون میرسه، امروز راحت تریم، هرچه میگیم از بیرونه، یعنی نگاه برگه نکنید، از یه جهت راحت تریم با شما بحث کنیم. ببینید یک نکته ای که من تو برخی کلمات دیدم و به گمانم تذکرش لازمه چون موجب اشتباه شده، بعضی از آقایون مثل جناب آقای طباطبایی در المیزان ذیل همین آیه سوره عنکبوت دو تا مطلب دارن که به گمان ایشون ادامه همه یک مطلبه. به اعتقاد ما دو تا جواب مختلفه که با هم هم نمی سازه. من برای اینکه ذهنیت برای شما درست نکنم فقط آروم میخونم، دقت کنید از بیرون، حالا از گوشی ممکنه بیارید ولی نه. المیزان جلد 16، خواستید شب نگاه کنید، صفحه 135. حالا گفتم برگر رو در اختیارتون میگم بذارم تا زور اگه بشه انشاءالله. ببینید ایشون در یک صفحه کنار هم راجع به همین که میبینیم بعضیا نماز میخونن، اهل فحشا و منکرم هستن. میفرماید که ان الردع اثر طبیعت الصلاح و هو به نحو الاقتضا دون الاستیجاب و العلیت تامه، فربما تختلف اثرها. یا شاید این بوده، مثلا چی بوده، جا میمونه، فربما مثلا بله، حالا کلمه به ذهنم الان نمیاد، تختلف اثرها یعنی تخلف میکنه، تتخلف مثلا، شاید این بوده. بعدم تو تایپ و اینا اینجوری نوشتن: لمقارنت بعض الموانع التي تضعف الذکر. معلوم شد چی فرمود آقای طباطبایی؟ فرمود که قرآن میفرماید ردع از فحشا و منکر اثر طبیعت نمازه. حالا این منافات نداره که یک مانعی پیش بیاد جلو این اثر رو بگیره، مثل که مثلا بگیم لقمه حرام اثرش گمراهی بچه است مثلا، اما بعضی وقتا ممکنه اثر رو یه چیز دیگه خونسا کنه، دعای پدر و مادر خونسا کنه. خلاصه ایشون میگه قرآن دلالت میکنه بر اقتضا، نه علت تام. لذا اگر میبینی بعضیا نماز میخونن گناه هم میکنن، از این بابه، فقط اقتضاست نه بیشتر. اقتضا یادتون باشه یکی از جوابها همین بود دیگه، یکی از جوابها جواب چندم بود، میخوام همراه من بیه، چهارم بود دیگه، چهارم میگو به نحو اقتضا نه علت تام، اینو داشته باشید. بعد بلا فاصله، حالا بلا فاصله تو همون صفحه میفرماید که شما میگین نماز بعضیا میخونن گناه هم میکنن، ولی شما بیا نماز خون و قیاس کن به کسی که نماز نمیخونه. ثم اذا قست الی، یعنی اگر مقایسه کنی حال نمازگزار رو به غیر نمازگزار، حال من یعتی به ادنا مراتب الصلات مما یسقط به تکلیف وجدته مرتدعا عن کثیر مما یقترفه تارک الصلات. معلوم شد؟ ایشون میگه شما نماز خون رو مقایسه کن با بی نماز، میبینی حتی نماز خون فاسق، نماز خون فاسد نسبت به تارک الصلاة فاسق جلوتره. حالا گاهی هم دیدید آمار نیروی انتظامی مثلا میده که اکثر اونایی که تو زندانن بی نمازن، مثلا نماز خونها کمترن و هاکذا. یا ماه رمضان میشه میگن روزه هرچی هم شما بگی اثر نداره، اثر داره، لذا جرم چند درصد میاد پایین. ببینید در این جواب دوم ایشون میگه که ان للمرغ رجلا واحدا، مرغ یه پا داره، یه پا داره یعنی نماز اثر شو داره، منتها شما نماز این آقا، حتی نمازی که کمترین نماز باشه ها، مثلا با عجله باشه، بدون خضوع باشه، همینقدر که یسقط به تکلیف، نماز حد اقلی، بازم اثر داره. میگه بازم اثر داره، ولذا مقایسه کن با بی نماز. خب آقای طباطبایی، شما بالا گفتید چی؟ اقتضا داره. اقتضا معناش اینه که ممکنه این اثر نباشه، اصلا نباشه. در جواب دوم فرض کردید علیت تام علیت تام، منتها بعد میگید ممکنه این علت تام چیز باشه، مراتب داشته باشه. یه نمازی امیرالمومنین میخونه علیه السلام، یه نمازی دیگران میخونن، فرق میکنه. این با علیت تام میسازه. حالا ببینید، اگر آقای طباطبایی شماره زده بود مثل ما، گفته بود جواب اول اینه که به نحو اقتضاست، پس اشکال بر آیه نگیرید، گوشه قرآن حاشیه نزنید. جواب دوم اینه که علیت تام منتها به مقایسه. خب جواب سوم، جواب چهارم خوب بود، اما ایشون این کارو نمی کنه. ایشون در یک بیان روان بدون اینکه بخواد اینا رو از هم جدا بکنه ردیف میکنه. و من چون آقایون اینو بگم به شما، چون از جای دیگم ذهنیت دارم، اینو حساس شدم و شما رو هم دارم حساس میکنم. تو کلمات آقایون خیلی وقتها بین اقتضا و علیت تام قاطی بشه. خب اینا نباید قاطی بشه. چون غیر نمازم داریم باید بیشتر دقت کنیم. مثلا وقتی امام علیه السلام در اون روایت بسیار معتبر و سنگین میفرمایند منظار قبر عمتی به قم وجبت له الجنه، داریم روایت، این سندش خیلی محکمه و اصلا رجالش محدوده و معتبر، منظار قبر عمتی به قم وجبت له الجنه. حالا وجبت که میدونید معنای ثبتت هست، اینا حواستون باشه. پریروز بود پنجشنبه، یکی از اساتید به من گفت که ما نسبت به بعضی از اطفال تکلیف داریم، یعنی بعضی از اطفال مکلفن، چون روایت داره وجبه. بعد بهش گفتم این وجبه دلالت بر وجوب، ایشون فکر کرده بود وجبه در روایات یعنی وجوب، متوجه هستید؟ در حالی که وجبه در روایات یعنی ثبوت، یعنی روایت میخواد بگه این کار بر برچه مشروع ثابته، مثلا عبادت، نه که عبادت واجبه. بچه رسید به این سن وجبت مثلا علیه الصلات، نه یعنی عبادت واجبه، یعنی ثابته. ولذا از این روایت مشروعیت عبادت سبی در میاد، نه وجوب عبادت سبی. خب اینا ببینید گاهی آدم توجه نکنه به این اشتباهات میفته. ببینید حالا اینجا وجبت له الجنه در روایت حضرت معصومه زیارت بی بی یعنی ثبتت. خب حالا ثبتت، بسیار خوب، این روایت در حد اقتضاست یا علیت تامه؟ ممکنه بگیم نه، چنین آدمی مستعد میشه، نه این که واقعا ثابت بشه براش به نحو علیت تام، ولذا به این شرط به این شرط به این شرط هی اضافه کنیم. توجه میکنید؟ اقتضاست. تو ثواب سوره ها خیلی ها میخوان میگن به نحو اقتضاست، یا نه علیت تامه، منتها میگید حالا یه نفر زیارت امام حضرت معصومه بکنه دیگه تمامه، میگیم نه ممکنه ما منهدم بشه. فرق بگذارید آقایون بین اقتضا و علیت تام، ولو ممکنه این معلوله به خاطر مثلا معصیت از بین بره. خیلی ها تو کلماتشون اقتضا با علیت تام، علیتی که بعد اثر از بین بره، تو اون روایت فرمود که اگر مثلا یه سبحان الله بگید یه درخت سبز میشه تو بهش، بعد اون طرف گفت که پس به به چقدر بهش داریم، چقدر درخت داریم در بهش هر کدوم از ماها، که پیامبر فرمودن ولی به شرطی که رعد و برقی نفرستید اون درخت ها بسوزه. رعد و برق هم گناه دیگه، گناه میسوزونه. الان اینو شما علیت تام حساب میکنید یا اقتضا؟ حالا همین فرمایش پیغمبر رو، اگر سبحان الله بگی، در که یه سبحان الله بگه درختی در بهش برای سبز میشه، هر که فلان سوره رو بخواند خداوند مثلا او رو با حورالعین مثلا به ازدواج در میاره، کاخش میده، یا چی میشه چی میشه. اینا علیت تامه یا اقتضاست؟ بعضی از آقایون، حالا تفسیر نمونه رو نگاه کنید، گرچه من یه زمانی ارتباطی داشتم با نویسندگان محترمش، این نکته رو اونجا تذکر دادم، گفتم اینو چیز کنید شما، ولی بعید گوش کرده باشن، چون اعتقادشون این بود. اینا همه حمله بر اقتضا میکردن که این هست اما به شرطها و شروطها، یکیش هم عمله. تفسیر نمونه رو نگاه کنید، البته من از جلد 17 به نظرم به بعد یه مقدار برخی نکات بود، برخی تذکرات بود داده بودم. اینا ذیل هر سوره میرسن ثواب اون سوره رو بیان میکنه برای قرائت، میگن این اقتضاست به تعبیر درس امروز ما، شرطش عمله. حالا جالب اینه که به بعضی از روایات تمسک میکنن در بعضی از سورهایی که اونجا عمل داره. من اونجا نوشتم، چون می نوشتم تذکرات رو، گفتم اولا مثبتین که همدیگر رو تقیید نمی کنن، یعنی اصول که ما خوندیم میگه متوافقین همدیگر رو تقیید نمی کنن. به علاوه اگر در یک سوره داره من قرأ مثلا فاتحه الکتاب کذا و کذا، در سوره واقعه داره قرأ و عمله، این شاهد بر اینه که اونجا قرائت مطلق مراده، اونجا قرائت و عمل. خب چرا اونجا اومد اینجا نیومد؟ دقت کردید چی شد؟ اینا وجود عمله که تو بعضی از داره قرائه و عمله، اینو نشانه این گرفتن که پس همه جا قرائه و عمله. ما برعکس داریم میگیریم، ما میگیم وجود این عمله در بعضی از روایات سوره ها و نبودش در بعضی شاهد اینه که اونجا باید مطلق معنا کنیم، ضمن اینکه از نظر موازین و اصول هم اینا چون متوافقینن مقید نمیشه. ما چه کار میکردیم آقایون؟ الان چه کار میکنیم؟ ما میگیم اینا علیت تامه، ولی علتی که ممکنه حبط بشه. حبط از کجا داریم در میاریم؟ از قرآن دیگه، یعنی اثر میاد ولی این اثر نابود میشه. این علیت تامه، اشتباه نگیرید. کسی ممکنه زیارت حضرت معصومه بیاد ولی بعدش ولایتش با اهل بیت قطع بشه. داریم بعضی روایات که افرادی ولایتشون با خدا قطع میشه. ما لهم من، چیه اون من ولایتهم، ولایت ندارن دیگه، ولایت قطعه، ارتباط قطعه. این که دیگه میگید پس اون زیارت کارش کرد منتها بعدن خونسا شد، یا سوره ثواب داره منتها این ثوابه میسوزه. فرق بگذارید بین اقتضا با علیت تامی که بعدش حدم میشه. خب یه مقداری شلوغ شد، آخر کار من خلاصه کردم. انشاءالله با دقت درس و گوش میکنید. حالا شما که گوش کردید دیگه، میگم برگرام با دقت ببینید، بقیهش هم انشاءالله ادامه داره. روز آینده باز بحثای خوبی داریم، نه بحثای معارفی این کلاس هست. الحمدلله رب العالمین.
سبته وجبه
یعنی ثبوت سلام، تغییر ناپذیر. ثبوت نه،
اصطلاحات فقهی دیگه.
بله اما ثبوت نه، ثبوت یعنی قرار. فعضا وجبه جنوبه ها، پهلوش قرار بگیره، قرار بگیره یعنی مستقر بشه.
مثلا این مثال یعنی سبیر که زدیم یعنی چی؟ مثلا وجب ثابته براش،
یعنی مشروعه، اینطور نیست که غیر مشروع باشه، مشروعه،
یعنی اثر برش بار میشه،
اثر هم بار میشه. اما یه دفعه میگیم عبادت بر بچه واجبه، یه دفعه میگیم بر بچه ثابته.
بس الیت هم میتونم مطرح کردم بس نماز.
بله،
اون روایت که مثلا میگن حضور قلب و اینا، این معنی که مثلا میگن بعضا تو نماز مثلا یک سومش قبول میشه، بعضا این هم نصفش، بعضا یک دهمش، بعدش مثل یک پارچه کهنه کوده میشه به صورت شخص. اینا چجوری مثلا با این الیت تامه مثلا جمع میشه؟ الیت تامه یعنی آقا همین که نماز خوندم اونجا برای ما حاصل میشه دیگه، اثرش درسته؟
اثرش که نهی از فحشا آمون. البته ما هنوز که تصمیم نگرفتیم، هر جا باشه به نیت منتها بعدش معصیت میکنه.
نه خود نماز الان روایت کردم ترس کردم، خود نماز اصلا کالی به چیز نداره،
چون سابقه خراب داره. بعدم قبول شدن با آثار زیادی که داره، تا اینکه هیچ نهی از فحشا و منکر نکنه متفاوته. این حتی همین نماز هم که به روش زده بشه، آقای علامه میگه نه همین هم باز مرتدعه، منتها مرتدعه نسبی، گاهی به قدری ضعیفه که مثلا
نسبی بودنش ناظر به حضور قلب بشه.
چی؟
نسبی بودنش و ناظر به حضور قلب دارم مد نظر میگیرن، یعنی آقا این شخص چقدر همون بحث حضور قلب داره حفظ میکنه تو خودش، اون معنویت که از طریق حضور قلب.
حالا تو بحث ما حضور قلب یه پارامتره، نه فقط یه پارامتره، مثلا برخواستن از لقمه حلال، از اعمال روزانه، یا حتی بعدش اینا هم در نظر دارید.
همه اینا برای چیه؟ برای اینکه موعد بشه برای حضور قلب دیگه.
حالا شما بذارید، نه کی گفته؟ خودش لاینیش جداست. بذارید من بحث رو تمام کنم، ممکنه چون هنوز وسط بحثیم یه مقداری چیز دارم چیزیم بگم، بنا نیست که قانع کنه تا انشالله. ما فکر کنم هنوز یه دو روز دیگه این بحث رو خواهیم داشت.
ملاک بین تشخیص هست استاد؟ ملاکی هست مثلا ما تشخیص بدیم علت تامه اینجا با یا مثلا اختزای
اگه مثلا لحن ادله یه جا داره من قرأ فاتحة الکتاب مثلا، هیچ چی دیگه هم نداره، خب این داره علیت تام رو میگه. اگر که من قرأ و عمله، بس معلوم قرائت علت ناقص است دیگه. خیلی وقتها همین از طریق دلالت ادله، بعضی وقتها خود هیچی نداریم، هیچی نمیتونیم داوری کنیم، باید اطلاقش رو بگیریم. مثل همین آیه ان صلات تنها، اگر نخم سوبسید بدیم به آیه، بگیم ان صلات یعنی بعض از صلات، ان صلات نمیدونم یعنی صلات امیرالمومنین، اینا سوبسیده. از خود اطلاق دلیل میتونیم بفهمیم. راه که خیلی جا ممکنه شک کنیم نفهم.
حضرت استاد عزیز میخوام ببخشید، این آیه که فرمودید این بلندتر تنها عن الفحشاء والمنکر، استاد از این نمیتونیم بگیم که مثلا اطلاق داره آیه نسبت به، یعنی اینکه علامه فرمودن که بحث اختزاز، چون که آیه به نوعی اطلاق داره که از همه معاصی و منکرات صلات بازداری میکنه. لذا برای اون شخصی که خیلی مثلا نمازش درجه پایینیه، فقط از بخشی از گناهان علت تامه است، ولی نسبت به اکثر گناهان بحث اقتضا پیش میاد. یعنی این دوتا به این جهتی، چون که ظاهر ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر نیست که اطلاق داره، یعنی شخصی که مصلیه نماز میخونه هیچ معصیتی یا انجام نمیده، اینطور نمیتونه باشه.
حالا ما باشیم و اطلاق آیه این، منتها بگیم این قرینه حافه داریم که اینو دیگه دلالت نمیکنه، یعنی اطلاق رو ببریم روی موارد و مصادیق نماز، نه روی فحشا و منکر، که این تو این برگم هست اگر حالا نگاه کنید، از این جهت اطلاق گیری بکنه. بذارید تا ادامش باید جلو بریم. تا
سوال بازم دارم استاد، ولی دیگه شما میفرمایید که
حالا اشکال نداره، بخواد شما خودتون رو سانسور نکنید وقت فرصت بود، ولی خیلی بحث ها میاد. یعنی ما میدونید چی میخوایم بگیم؟ من لو ندم. ما بخوایم بگیم ما با یه نگاه طبیعی برید سراغ آیه. میدونید گاهی وقتا ما نگاه طبیعی نیست، نگاه 100% این 100% اونه. اگر نگاه طبیعی بریم، شاید مثلا نزدیک بشیم به بیانی که مرحوم مقنیه در الکاشف، شما آوردید الکاشف رو، کی آورد تفسیر الکاشف مثلا، یه چیز شبیه او، حالا با یه مشه دیگه ای، با یه سیر دیگه ای، قهران اشکالم حل میشه. در این حال بذارید تا یکی دو روز آید.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. سلام
دکتر. این فرق کاشف بودن یا علت تامه بودن، این که حالا شاره بگی من برات می نویسم بعد پاک میکنم اگه منافی انجام دادی، یا اصلا از اول بسط نمی نویسم، فرایندش فرق میکنه ولی تو نتیجه بعد چه فرق میکنه؟ نهایتا اینه که حالا چه بنویسه پاک کنه یا اصلا ننویسه، نتیجه چه فرقی میکنه؟
حالا این خودش یه بحثیه، ما دور سابق اتفاقا وارد شدیم، این دور من بنا ندارم وارد شم که این اعمال نیک و بد ما هی بالو پایین میشه، این اونو میزنه اون اینو میزنه، کسر و انکسار میشه، بعد آخر کار یادداشت میشه یا نه گفت حساب کاکا برادر، هر کدام جداگانه حساب میشه تا مثلا تو میزان الاعمال مثلا آخر کار کدام غلبه پیدا بکنه. حال میبخشه با مستقی ببخشه. لذا این خودش حال بحثی است، ولی متکلمین بحث کردن، چون نکرده بودن شاید من بحث نمی کردم دور سال، شاید هم به خاطر شما من یه اشاره بکنم امسال، یعنی این دور، و بگم مراجعه کنید دیگه رها کنم. بعد حالا این دیگه خیلی
بخشید، عبارتی که از علامه خوندید، حالا من اگه درست فهمیده باشم، سمتوش داشت.
بله،
این سمت خودش دلالت نمی‌کنه این غیرونه؟
نه، میگه سم اذا قصه قبلش داره که نگاه کن بعد اینو مقایسه کن. ببینید حالا من بگمم، چون یه بخشی از عبارت رو آوردم، شما میخواید میخواید تعبد داشته باشید، ما همچون برداشت اصلا نکردیم که بخواد دو تا جواب بده بود. نه، این سمم میگه که اول کسی که به اصطلاح چیز، اول متعرض من لم یعته به صلاح میشه، میگه خب حالا اگر در نظر گرفتی کسی که نماز نمیخونه، بعد مرحله بعد بیایی مقایسه کنی با کسی که نماز میخونه. این عبارت اینه، ثم اذا قسته الهی، الهی هم به این برمیگرده، ای اله حال من لم یعتی به سلام، حال من یعتی. عبت ما به نسبت بزرگان که میرسیم اصرار کنیم، تناقض گفتن رو همون خانم بگیم این هست. حالا اگه شما معتقد شدید که تناقض نیست خیلی هم خوبه.
وجوب های وجوب اعمال مثلا مستحبیه، مثلا توی روایت میتونن که این واجبه واجبه بسید که همش مانه هموز ثبت هایی
تو روایات به تو روایات یادم نمیاد جایی من دیده باشم وجبه به معنای همین وجوب چیز باشه. سلام علیکم. بهتر شدی؟ من تو درست می درسته؟ شما بودید؟ بابا چطورا؟ سلام برسون.
باشه فرز از مزاهمت. من میخواستم بحث موضوع پیانامه دکتری